بسم الله الرحمن الرحيم به نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته سال روز ولادت با سعادت حضرت زینب سلام الله تعالی علیها را برای شما عزیزان پیروان اهل بیت تبریک و تهنیت میگیم. حضرت زینب یکی از القاب ما شریفش شریکت الحسین علیه السلام هست و بعدش هم در دعا و توسلات شریکت و زیارت عاشورا است. کسی که زیارت عاشورا بخواند زیارت امام حسین هست و زیارت حضرت زینب هست و توسلات به حضرت زینب هم طبق تجربه ها بسیار آثاری دارد و آثارش در حدی است که اگر شما عنایت کنید همین الان یه دونه دعا میکنیم شما آمین بگید انشاءالله مشکل حاجت حل بشود. خدایا به قلب، خدایا به نبی که نبی الرحمه و اهل بیته الکرام البرره صلوات که علیه و علیه خاصتا به سید زینب سلام الله تعالی علیها. اللهم اقض حوائجنا واكف مهماتنا واكشف الشدائد عنا وعن شيعة امير المؤمنين. شادی روح حضرت زینب صلوات خدا. اگه حاجتتون برآورد شد که قصد کرده بودید به من خبرش رو بدید، من به این چیزا معتقدم. دعا کارشون رو، به من اعتماد نکنید. البته هم به این معنی نیست که همیشه منو به عنوان غیر معتقد تلقی کنید، یعنی این دعا و این توسلات از من فکر نکنید. دعا و توسلات مال خود اهل بیت، مال خود دعاست. کسی را برای شما بگم، کسی را که خداوند روحیه دعا داده است و توفیق دعا داده است، حالت منتظره دیگه نیست، تمام کار دیگه وسیله نیست، رسیدی وصوله، حالت منتظره دیگه ندارد. یا همون حاجتتون رو میدهد یا یه چیزی جایگزین شده کنید. فهمیدید؟ بسیار خوب. حالا عیب ندارد برای شادی روح حضرت زینب صلوات دیگری را هم عنایت کنید. سید طباطبایی یزدی قدس الله نفسه الزکیه در احکام تخلی مسئله اول وجوب ستر عورت رو بیان فرمودن که فرق بین طفل ممیز و مجنون و عاقل در کار نیست. مسئله مجنون را شرح دادیم، بقیه موارد شرحی لازم نداشت، گفته شد و کامل شد. می فرماید اون عورتی که سترش واجبه چه حد و چه اندازه و چه حدودی دارد. می فرماید و العورت فی الرجل القبل و البیضتان و الدبر و فی المرأة القبل و الدبر و لازم و تا اینجا که معلوم و لازم و ستر لون البشر دون الحج و ان کان الاحوت سطر و ان کان الاحوت سطره ایدا و اما شبح و هو ما یتراء عند کون الساطر رقیقا فسطره لازم و فی الحقیقت یرجع الى سطر اللون. مسئله را دقت کنیم. سطر منظور از عورت که گفتن همان قبول و دبر که برمیگردیم شرح میدیم نشان. بعد میفرماید که لازم است سطر یعنی پوشندن رنگ بشره دون حجم، حجمش پوشندنش لازم نیست. و این کان الاحوت سطره ایدا، هرچند احتیاط این است که حجم هم پوشانده بشد که برمیگردیم انشاءالله میگیم این احوت احوت وجوبی است. و اما شبح فهو هو ما یتراء عند کون ساتر رقیقا، شبح یعنی همون حجم اون قبول و دبر که دیده بشود از پشت ساتری که هست، اون پارچه یا لباسی که هست که رقیق باشد، به عنوان یک شیئی به اصطلاح دیده می شود. سطر رقیق است، فسطره لازم، اینجا سطرش لازم، این مستور نیست. و فی الحقیقت یرجع الى سطر لون، که سطر لون گفتیم لواجبه، این برمیگرده به سطر لون. برای شما افاضل یکی از عزیزان همین در مسیر این مسئله را سوال کرد و مطرح کردن که به این مضمون دیروز هم اشاره کردم، بین محارم بسیار مسئله رعایت سطر عورت خیلی خطرناک هست. برادر و خواهر، خاله و برادرزاده و مثلا یا دایی و خواهرزاده، امثال محارم، یا خود مادر جوان پیش فرزند جوان خودش، البته تا طفل ممیز و ممیز نشده خب اشکالی نداره، حالا اون از اون طرف هم نیفتیم که خانم طلبه برای با پسر بچه 4 سالش بخواه مستور باشه، نه اینجوری هم نباشه، افراط و تفریط نکنیم. اما در بین محارم مادر جوان نسبت به پسر جوان خودش، گفتم دیروز روبوسی کردن مادر جوان با پسر جوان خودش قطعا خلاف احتیاط و برجستگی های بدنش با لباس بسیار نازک و محرم ماد پسرشن. شنیدم بعضی ها البته در تهران، خب تهران هم بزرگ دیگه غیبت نمیشه، در بعضی از گوشه هاش مادر به پسر جوان متأهل خودش میگه بیا من حمام هستم کیسه کن کیسه بکش. اینا قطعا خلاف احتیاط، نه خلاف احتیاط، قطعا اشکال دارد. برابر این الان اشاره در ضمن بحث میگیم که احتیاط واجب اینجا هستن، سید احتیاط مستحب فرمود. احتیاط واجب در سطر عورت این است که باید حجم عورت هم مستور باشد، پوشانده بشود، بین اونم بین محارم و غیر محارم. اگر کسی پایبند است، یا مکن با پیلوانان آشتی، یا بنا کن خانه در خورد پیل، یا نه یا در خط تدین و مسلمان بودن، یا که آمنی درست بیادی، اینا رو باید رعایت بکن. چیزی نیست، نه عسریست نه حرج، توجه میخواد. و اما شرح مسئله فرمودن والعورت فی الرجل تا آخر، این کلمه عورت معنای عورت رو شرح بدیم. در متن آورد قبول و دوبر، به لغت مراجعه کنیم. علامه طراحی مجمع البحره در همین کلمه می‌فرماید العورت القبول و دوبر و تسمى بالسوءه لقبح اظهارها. سوءه از ماده سوء، بدی، چیز بدیه. چرا بد میگن؟ به جهت اینکه اظهارش یعنی بدون ستر و بدون پوشش داشتنش زشت و قبیح است. از این جهت میگه سوءه. فرق بین عورت و سوءه مثل فرق بین انسان و بشر است، مترادفین. این معنای لغوی. معنای اصطلاحی هم در عرف شرع عورت همان مخرجین هست، این در عرف شرع هم معلوم است. اما گفته شده است که درباره عورت اختلاف نظر وجود دارد، که در واقع می شود دو نظر مشهور، تقسیم می شود به دو نظر مشهور و غیر مشهور. نظر مشهور این است که عورت همین که گفتیم عبارت است از قبول و دبر بر اساس تأیید لغت و اصطلاح شرع و تأیید از دید نصوص که در بعضی از نصوص آمده است که منظور از عورت قبول و دبر است. کتاب وسائل جلد 1 باب 4 از ابواب آداب حمام، مرسله ابی یحیای واسطی عن ابی الحسن المازی علیه السلام قال العورت و عورتان الخبر و القبر و الدبر و الدبر مسطور بالالیتین فاذا سترت القضیب والبیضتین فقد سترت العوره. توضیح داد روایت برای ما، معنای عورت رو هم بیان کرد. این قول قول مشهور است و قدر و آنچه که به عنوان دلیل اصلی ارائه می شود در جهت تعیین حدود عورت که سیدنا الاستاد قدس الله نفسه و زکیه هم اشاره می کند، کتاب تنقیح جلد 4 صفحه 320 تا 321 این استش که در آیات کلمه عورت به طور سری ذکر نشده و کلمه فروج و احفظن و فروج هن آمده است و آیه‌ای که درباره احکام خلوت خوندیم دیدیم که آمده کل المؤمنین یغضوا من ابصارهم و یحفظوا فروجهم. فروجهم آمده هست. فروج هم صدق به همین قبول و دبر میکند، نه بیشتر از آن. و اما اگر ادعا بشود که بیشتر از آن عورت هست، نیاز به دلیل دارد. چون دلیل نداریم، عدم الدلیل دلیل علی عدم. این قول مشهور. اما غیر مشهور میفرماید که عورت بین سرت و رکبه، از ناف تا پشت زانو، این منطقه عورت باید محفوظ باشه. حرف خیلی خوبی است. قائلم دارد قاضی ابن براج، کتاب مهذب جلد 1 صفحه 83، و دلیل هم دارد، نصوصی داریم، روایاتی داریم که دلالت میکنند که عورت تا این حد هست. در این رابطه میتوانیم به 3 تا روایت استناد کنیم. روایت اول از امام باقر سلام الله تعالی علیه در کتاب وسائل جلد 14 باب 44 از ابواب عبید و اماع آمده است. در اون روایت حدیث، در حدیثی آمده است که العورت ما بین سرت و رکبه، تصریح شد. روایت شماره 2 حدیث 400 در کتاب خصال صدوق قدس الله نفسه و زکیه، آدرس و مدرک یکیست. آدرس یعنی خصال 400 گانه، مدرک یعنی خصال. خصال آدرس دوتاش با هم، مدرک و به اصطلاح شماره صفحه دوتاش با هم. در این حدیث آمده است که لیس للرجل ان یکشف ثیابه عن فخذیه، بر مرد جایز نیست که کشف ستر کند از ران خودش، یعنی تا پشت زانو باید مستور باشد. این روایت هم دلالتش بر مطلوب بد نیست، تقریبا در حد ظاهر است، بینما که روایت اول دلیلش دلالتش در حد صریح بود. روایت شماره 3 باب 5 از ابواب آداب حمام کتاب وسائل جلد 1 حدیث شماره 1، محمد ابن یعقوب عن عدت من اصحابنا، شیخ کلینی از یک عده از اصحاب. اینو برای شما گفته بودن که هر موقع شیخ کلینی از عدت اصحابنا نقل بکنه اعتبار دارد این عدت من اصحابنا را علامه حلی در رجالش نقل میکنه. در جلد آخر وسائل شیعه هم ظاهرا در فائده ثانیه هم آمده است عدت من اصحابنا رجال موثقین و معروفی است. در این حالی که اگر موثقین مشخص هم نبود، عده که باشد ارشاد میکند به وثوق و اعتماد. عن سهل بن زیاد که میشناسیدش، که الامرو فی سهلن سهلون محل اختلاف ولی خالی از اعتبار نیست. عن محمد بن عیسی، عن اسماعیل بن یسار، عن عثمان بن عفان سدوسی، عن بشیر نبال، سند ضعیف شد دیگه. از لحاظ توثیق دیگه مشکل داریم، توثیقات نیامده، سند از نظر توثیقات ضعیف می نماید. سألت ابا جعفر علیه السلام عن الحمام فقال تريد الحمام؟ قلت نعم. فامر باسخان الماء، عنایت فرمود، گفت آب داخترش کنید، اسخان الماء. ثم دخل فاتذر باضاء ازار فغطي ركبتي وسرته ثم قال هاكذا فافعل. اینش مهمه. داخل حمام شد، لنگی گرفت از ناف تا پشت زانو، بعد به من گفت هاکذا افعل. اگر می گفتیم قول معتبر است از فعل یا فعل معتبر است از قول، که گفتیم فعل معتبر است از قول، اینجا چه دیدیم؟ اینجا قول و فعل با هم میگه، تأکید بر مؤکد است. هاکذا فقط دلالت بسیار عالی. این سه تا دلیل آمده است و این قول هم قول خوب و مطابق احتیاط هم هست و مناسب شؤون مؤمنین هم هست. برابر این ما از این درس طلبگی اینو یاد گرفتیم که انشاءالله بتوانیم در ساترمون بین سرت و رکبه باشد. بسیار خوب. این قول غیر مشهور شیخ انصاری قدس الله نفسه الزکیه، کتاب طهارت جلد 1 صفحه 21 تا 23 می فرماید بعد از که این نصوص رو نقل میکند و نقل قول از قاضی هم دارد، می فرماید که والعملو علی المشهور. عملو علی المشهور چه میکند؟ یعنی شهرت فتوا کارساز است. عمل بر مشهور است. مشهور آن است که گفتیم ستر قبول و دوبر فقط واجب است. والعمل علی المشهور و هذه الروایات، روایاتی که دلالت دارد بر ستر عورت من از سرت الى رکبه، تحمل علی الاستحباب، حمل بر استحباب می شد. معید هم میارد چون که ابن حمزه در وسیله و همینطور ابن زهره در غنیه گفته است که العورت بین السرت و رکبت یستحب سترها. کتاب وسیله صفحه 89. بنابراین این حکم تا اینجا معلوم شد به این استحباب، یک استحباب خوبی است، می شود گفت که مستحب مؤکد است. با توجه که مطابق با احتیاط هم هست می توانیم بگیم مستحب مستحب مؤکد است. در ادامه این مطلب در باره روایاتی که آمده بود در باب، سیدنا استاد یه مطلبی داشت که اون مطلب ما را هدایت میکرد در این که اصلا استحبابی در کار نباشد. چرا استحبابی در کار نباشد؟ من روایت رو پیدا بکنم برای شما. برای این که در مقام استدلال اونایی که میگفتن ستر عورت بین رکبه بین سرت و رکبه است، استناد میکردن به روایات که روایاتشو گفتیم. سیدنا استاد میفرماید که اولا این روایات که سه تا روایت بود سندش ضعیفه. روایاتی که سندش ضعیف باشه قابل استناد نیست. استحباب شرعی، استحباب رو گفتیم یادتون هست دو قسم هست، استحباب شرعی و استحباب به معنای رجحان. استحباب شرعی نیاز به دلیل دارد. بر مبنای ایشان روایت ضعیف دلیل و مدرک برای استحباب برای استحباب شرعی هم نمیتواند بشود.
سند
ستاش ضعیف، سند ستاش ضعیف و اولا سند ضعیفه و ثانیاً همین سه تا روایت معارض است به سه تا روایت دیگه ای که اونها هم البته میفرمایند ضعف السندن. اون سه تا روایت دیگر در باب چهار از ابواب آداب حمام وسائل جلد دو جلد یک. روایت اولش رو خواندیم که مرسله بود عن ابی یحیی الواسطی عن بعض اصحابه، مرسله است. اگر یادتون هست گفته بودم که مرسل قابل اعتمادم که نیست، قابل انجبار هم نیست. قابل اعتبار نیست که مسنده، قابل انجبار بر اساس رأی مشهور که ضعف سند منجبر می شود، منجبر می شود به عمل در صورتی که سندی باشد. اگر مرسله سند نیست، سالبه منتفی به انتفای موضوعه، عمل جابر ضعف سنده، مرسل سند ندارد، چیشی رو جبران بکنند. این روایت اول که مرسل عیبی ندارد. روایت دوم مرسل کلینی هست که می فرماید اما دوبر فقط سترته الیتان و اما فقط سترته فقط سترته الیتان و اما القبول فستره بیدک. این قبول و دوبار برای عورت معنا اعلان کرده است، معلومه. روایت سوم روایت شیخ صدوق هست. روایت شیخ صدوق محمد ابن علی ابن الحسین قال قال صادق علیه السلام الفخذ لیس من العوره. برای شما بگم که این سه تا روایت سید میفرماید در همون مدرکی که گفتم که شما اگر به اون روایات استناد کردید در جهت اثبات معنای عورت که بین سرت و رکبه هست، معارضن به این ستا روایت. اگر میگی که این ستا روایت سندش ضعیفه، به این سند روایت شما که ضعیف بود، معارضه ضعاف با ضعاف اشکالی ندارد، در مرتبه خودش تعارض میکند و تساقط، هر دو از اعتبار میافتد. و اما در این روایاتی که دلالت داشت بر تهدید عورت به مخرجین، روایت سوم چه بود؟ محمد ابن علی ابن الحسین قال قال الصادق. یا قانونی از خود شما یاد گرفتیم که فرموده اید اگر شیخ صدوق بگد که روحیه باید به سند مراجعه کنیم که سند درسته یا درست نیست، اما اگر شیخ صدوق بگد که قال الصادق، دیگه العودت و علی شیخ صدوق و نحن نعتمد و علی شیخ صدوق. بعد از که شیخ صدوق میفرد قال الصادق روایت بشه معتبر. بنابراین این سند معتبر است، بر اساس اعتبار هم میتونیم اینو مقدمش بکنیم. ولیکن بعد از تعارض دیگه ایشان آنچه که اعلام میکند جمع بین روایت اعلام نمیکند، احوت استحبابی را نادیده نمیگیرد. احوت استحبابی که بیه جمع نیست، یه احوت استحباب نیست. ولیکن تحقیق اینه که بین این دو دسته از روایت جمع کار ممکنیست، در صورتی که محمل داشته باشیم نیازی به این نداریم که بگیم تعارض میکنن، محمل دارد. به طور طبیعی آن که قدر متیقن است اخذ می شود به نحو لزوم، و آن که بیشتر از قدر متیقن است حمله بر استحباب می شود. این قاعده در جمع هیچ مشکلی ندارد. به عبارت دیگر مطلوبیت در سطر هست، سطر مطلوبه، مطلوبیت دو درجه دارد. هر موقع مطلوبیت دارای درجه بود چی میکنید؟ حمله به درجات میکنید. درجه اولش میشه لزوم، درجه نازلش میشود غیر لزومی که میشود استحبابی. در هر سر آنچه که در متن آمده است درست و بلا اشکال است، عورت همان است که گفته شد، منتها اگر بین سرت و رکبه را عورت هم اعلام بکنیم مشکلی ندارد، منتها از باب استحباب، منتها مستحب مؤکد. تا اینجا مطلب کامل و روشن هست و بحثی در کار نیست. مسئله دوم، لا فرق فی الحرمت بین عورت المسلم و الكافر على الاقوى. این مسئله مهمی است که باید بحث بشود. صاحب عروت الوثقا سید یزدی قدس الله نفسه الزکیه به طور جازم می فرماید در حرمت سطر فرق بین عورت مسلمان و عورت کافر وجود ندارد. همانطوری که عورت مسلمان سطرش برای خود مسلمان واجبه، نظر کردن به عورت کافر هم به همان شکل شما واجب هست و بلا اشکال. اما در این رابطه هم اختلاف نظری وجود دارد که به اختلاف نظر توجه کنید. درست مثل همان مسئله قبلی، مشهور و غیر مشهور. مشهور بر این است که ستر عورت واجب است، فرق بین مسلمان و کافر وجود ندارد. اما غیر مشهور این است که ستر عورت واجب است، فقط نظر به عورت غیر مسلمان اشکال ندارد. این نظر غیر مشهور است. قائلی به این نظر کیانن؟ یک محدث عاملی صاحب وسائل در کتاب بدایت الهدایه که یک جلد هست صفحه 8 می فرماید نظر به عورت کافر حرام نیست. این یک قائل. دو، خود شیخ صدوق قائل به این است که نظر بر عورت کافر اشکال ندارد. نظر شیخ صدوق رو از کجا به دست میاریم؟ نظر شیخ صدوق رو از روایتی که نقل کرده است که نظر کردن به عورت مسلم اشکال، غیر مسلم اشکال ندارد. چرا حرفو میزنیم؟ این نکته رو بزنیتون به سفاری. شیخ صدوق در مقدمه فقیه گفته است من لا یحب روح الفقیه، فرموده است که گویا من تمام روایات رو جمع نمی کنم، آن روایاتی را جمع می کنم که افتی علی مقتداها. بنابراین هر روایتی که در فقیه آمده است خواستید فتوای شیخ صدوق رو پیدا کنید، از مضمون و مدلول همان روایتی که در فقیه مسطر است میتونه فتوای شیخ صدوق رو به دست بیارید. بسیار خوب. دو تا قائل دارد و مضافاً بر قائل دو تا روایتی هم در این زمینه داریم. یک روایت معتبره ابن ابی عامر یا مرسله ابن ابی عامر، کتاب مسائل جلد یک باب شش از ابواب آداب حمام، حدیث شماره یک، مرسله ابن ابی عامر. محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عامر عن غیر واحد عن ابی عبدالله علیه السلام قال النظر الى عورت من لیس بمسلم مثل النظر الى عورت الحمار. اشکالی نداره، هیچ مشکلی نداره. بعد این روایت و متنشو که فهمیدیم که دلالت دارد صریحا بر عدم حرمت، از نظر متن هیچ مشکلی نداره، دلالت مشکلی نداره. اما سند، اولا طبق مبنای مشهور سند معتبر است. چرا؟ چون مرسل مرسل ابن عامر، ابن ابی عامر، مرسل ابن ابی عامر، همونطور که برای شما شاید مکرر گفته این شیخ طوسی در کتاب عده بحث حجیت خبر می‌فرماید مراسیله کمسانید غیره من التقاط. به این معنی مراسیل ابن ابی عامر و بزنطی و صفوان، سه نفر از مشایخی است که مراسیله کمسانید غیره معتبر است. و تازه شیخ نجاشی هم مراسیل ابن عامر را شخصا مورد توثیق قرار داده است. مراسیل احمد ابن محمد ابن ابی ذر نبی نصر بزنطی را نگفته و صفوان ابن یحیی را هم نگفته است، اما مراسیل ابن ابی عامر را خود شیخ نجاشی هم صریحا اعلام کرده است که مورد اعتماد و توثیق است. خب اولا مرسل مرسل ابن ابی عامر بحث درش نداره، و ثانیا سیدنا الاستاد قدس الله نفسه و زکیه نسبت به مراسیل ابن ابی عامر هم اعتماد نمیکنه، اما در این مورد میگه این روایت معتبره. چرا؟ نکتش رو گوش ایشان مراسیل ابن ابی عامر هم قبول نداره. چرا؟ مرسله، مرسل دیگه اعتبار از اساس ندارد، روایت بی سنده، بی سند یعنی بی پایه، یعنی بی بنیاد. اما مشهور بلکه قریب به اجماع می شود بگیم که لا خلاف نسبت به اعتبار مراسیل ابن ابی عامر. اما سیدنا الاستاد مراسیل ایشانی که قبول ندارد در این روایت میگه این اعتبار داره. چرا؟ برای اینکه میفرماید عن ابن ابی عامر عن غیر واحده. غیر واحده چیه معناش؟ غیر واحده یعنی از مجموعه از روات، یک جمعی از روات، نه یکی دوتا. در اصطلاح فارسی ما و شما چه میشه غیر واحد؟ یکی دوتا نیست، میگیم یکی دوتا نگفته. یکی دوتا نگفته یعنی کنایه از این است که عده زیادی یا نقل کردن، میشود در حد مشهور، میشود در حد استفاضه. بنابراین میفرماید سند معتبره. سند که معتبر شد میفرماید متنش که روشن بود و بسیار واضح بلا اشکاله، این روایت سندن و دلالتن کامل. روایت دوم محمد ابن علی ابن الحسین قال روی عن صادق علیه السلام، فرق کرد، انه قال انما اکره النظر الى عورت المسلم فاما النظر الى عورت من ليس بمسلم مثل النظر الى عورت الحمار. در این روایت دوم ببینیم متن تقریبا همان متن هست، یعنی از نظر دلالت مشکل نداریم، ولی که از نظر صد مرسله. مراسیل صدوق دو قسم است. یک قسمش اینه که گفتن، اشاره کردن که میگه قال صادق، این متن قال صادق ندارد. محمد ابن علی ابن حسین قال روی عن صادق، مرسل دیگه، از اون مرسل های خیلی روشن و واضحی است. بنابراین این روایت رو در حد معید میتونیم بگیریم، روایت اولی هم که معتبر بود. پس درباره عدم حرمت نظر به عورت غیر مسلمان دلیل داریم، قائل هم داریم. مطلب کتاب اینجا رسید. سیدنا الاستاد می فرماید که از نصوصی که در باره عورت هم داریم چه بود؟ مثلا آمده بود که لا یندرو، مثلا روایت حریز چه بود؟ لا یندرو الى عورت اخی، صحیحه حریز باب شماره 3 روایت شماره 1، لا ینظر رجل الى عورت اخی. ظهور داره برای اینکه برای مسلمان جایز نیست، یعنی نظر کردن به عورت مسلمان جایز نیست. و از سوی دیگر هم آیات قرآن هم این بود که به ما گفته بود قل للمؤمنین، آیه را بخوانی چه بود؟ قل للمؤمنین، خطاب مؤمنین بود. بنابراین از آیات و روایاتی که ما مدرک اصلی قرار دادیم برای حرمت نظر قید شده بود مؤمنین، و اخی که همون مسلمان هست از اول عمومیت نداشت. این دو تا روایت هم که آمد مسئله غیر مسلمان رو صریحا اعلام کرد. قائل بر مسئله هم که داریم، بنابراین اقوا این است که حرمت نظر نسبت به عورت غیر مسلمان اشکالی نداشته باشد، هرچند احوط عدم جواز نظر الى عورت غیر المسلم است که صاحب جواهر قدس الله نفسه الزکیه، کتاب جواهر الکلام جلد 2 صفحه 5 می فرماید که جهت عدم جواز نظر تحریک شهوات نیست و سوق دادن به سوی کار منکر است، یعنی نستجیب بالله سوق الی زنا. بنابراین اون جهت در نظری به عورت اجنبی هم وجود دارد، بنابراین باید به عورت اجنبی نگاه نشود. با توجه به این نکته میگیم احتیاط وجودی این است که نظر کردن به عورت اجنبی هم جایز نباشد، و همونطور که در متن هست اعلام بشود که نظر به عورت اجنبی ولو کان کافرن لا یجوز. مطلب تا اینجا تمام. ادامه بحث مسئله سوم فردا انشاءالله. سلامتی آمان زمان سلامت حتی.